ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 4 اسفند ماه 97 برابر با 23 فوریه 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهشید، از جمله درباره بحران ونزوئلا. اما قبل از شنیدن این گزارش ها و تحلیل ها با نوشین سید حسینی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین،
سپاسگزارم. وحید سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از بازداشت 13 تن از جمله یک زن در ارتباط با انفجار اتوبوس سپاه پاسداران در جاده خاش زاهدان خبر داد. خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از ابراهیم حمیدی گزارش داد که در چند روز گذشته چندین نفر به عنوان متهم یا مظنون در این پرونده بازداشت شدند. به گفته این مقام قضایی، یکی از بازداشت شدگان زنی است که مالک خودروی انتحاری بوده و در شهرستان خاش دستگیر شده است. در پی حمله انتحاری به اتوبوس سپاه پاسداران در مسیر خاش زاهدان در اواخر ماه گذشته، 27 عضو سپاه کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک میگوید ایرانیان در 10 ماهه اول امسال 8000 واحد مسکونی در شهر ازمیر ترکیه خریدند. مصطفی قلی خسروی روز شنبه دلیل خرید ملک از سوی ایرانیان در ترکیه را امید به اخذ اقامت در آن کشور خواند. آقای قلی خسروی در ادامه از اقدام ایرانیان برای خرید ملک در گرجستان هم انتقاد کرده و خواستار سرمایه گذاری این افراد در داخل کشور شد. بنابر گزارش ها، خرید خانه توسط ایرانی ها در ترکیه طی ماه گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 3.5 برابر شده است. ترکیه سال گذشته میلادی شرایط اعطای شهروندی به خارجیان دارای ملک در این کشور را تسهیل کرد و شرط سرمایه گذاری حداقل 1,000,000 دلاری در بازار املاک را به 250,000 دلار کاهش داد. معاون وزارت بهداشت میگوید بر پایه آخرین پیمایش‌های ملی که در سال 1390 انجام شده، 23% بزرگسالان در ایران دچار اختلالات روانپزشکی هستند. علی اسدی روز شنبه در نشستی خبری شایع‌ترین اختلال روانپزشکی در کشور را افسردگی اعلام کرده و گفته که زنان بیش از مردان دچار اضطراب و افسردگی می‌شوند. معاون دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به پیمایش 7 سال قبل گفته است که 1/4 از جمعیت 15 تا 64 ساله در ایران از اختلالات روان پزشکی رنج میبرند. به گفته این مقام وزارت بهداشت، اغلب اختلالهای روان پزشکی در صورت تشخیص قابل کنترل و درمان هستند. آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام با تصویب مجلس شورای اسلامی از سال آینده موظف به پرداخت مالیات شدند. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا روز شنبه در جریان بررسی لایحه بودجه سال 98، تبصره مربوط به این موضوع به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بنابر این گزارش، این نهادها در مواردی که دستور صریح آیت الله علی خامنه ای مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. در سالهای اخیر معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیر نظر رهبر ایران بحث برانگیز بوده است. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در تمدید مهلت ایران برای خروج از لیست سیاه استقبال کرد، اما گفت که بررسی‌ها درباره ادامه حضور ایران در برجام ادامه دارد. علی اکبر صالحی یک روز پس از تمدید مهلت ایران برای خروج از فهرست سیاه FATF به مدت 4 ماه گفت این اقدام نشان می‌دهد که طرف مقابل نمی‌خواهد احساس بن‌بست ایجاد شود. مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بارها اروپا را به کوتاهی و تأخیر در اجرای شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا متهم کردند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از نوشین سید حسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. ادامه هشدار مقام‌های سازمان انرژی اتمی نسبت به آینده نیروگاه بوشهر با بودجه فعلی.
ظاهراً نیروگاه بوشهر نه تنها سودی نمی‌آره، بلکه حتی مخارج خودش رو تأمین نمی‌کنه.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید سال 2019 مقابله با حملات اسرائیل در سوریه بسیار متفاوت خواهد بود.
معلوم نیست واقعا آقای شمخانی به چه تدابیر و مسائل اشاره میکنه. اونم در نظر بگیریم که روزها به عنوان فاکتور یا محور اصلی همه معادلات نظامی و سیاسی در سوریه رابطه تنگاتنگی با اسرائیل دارن.
مجلس با به لایحه اخذ مالیات از آستان قدس رضوی در بودجه 98 رأی داد.
در سال 93 هم عیناً همین مصوبه رو مجلس داشت برای آستان قدس و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح که باید مالیاتشون رو پرداخت بکنن، اما در عمل با توجه به نفوذ سیاسی که این نهادهای انقلابی دارن این انجام نشد.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، مقام‌های سازمان انرژی اتمی نسبت به آینده نیروگاه بوشهر با بودجه فعلی هشدار میدن. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
همزمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، مقام‌های ارشد سازمان انرژی اتمی ایران با انتقاد از بودجه اندکی که به نیروگاه بوشهر اختصاص یافته گفتند با رقم فعلی تکلیف این نیروگاه در سال آینده مشخص نیست. رئیس، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از جمله کسانی هستند که از بودجه اختصاصی یافته به نیروگاه بوشهر در سال 98 به شدت انتقاد کردند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه 4 اسفند ماه از اینکه وزارت نیرو برق تولیدی نیروگاه بوشهر را ارزان می‌خرد انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی طی سخنرانی در همایش صنعتی در تهران گفت وزارت نیرو هر کیلووات ساعت را از نیروگاه بوشهر معادل نیم سنت می خرد، اما برق کشور با قیمت حدود 9 سنت صادر می شود. این مقام انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه برق بوشهر 400 میلیارد تومان خریده می شود، اما مجموع هزینه این نیروگاه 1200 میلیارد تومان است، گفت به این ترتیب نمیدانیم سال آینده ما به تفاوت 800 میلیارد تومانی را از کجا بیاوریم. با توجه به اینکه نیروگاه اتمی بوشهر طی 7 سال گذشته چندین بار دچار توقف تولید شده و میزان تولید برق این نیروگاه در تولید برق کشور سهم ناچیزی دارد، مشخص نیست نگهداری این نیروگاه و تأمین هزینه‌های سنگین آن تا چه حد مقرون به صرفه است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین اتریش، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
نیروگاه بوشهر نیروگاه عادی هم نبوده. حتی اگر نیروگاه عادی هم نبود، مثل بسیار نیروگاه دیگه که تو جهان تولید میشن، باز هم برای ایران به صرفه مقرون نبود. اما نیروگاه بوشهر خب مخصوص بوده، 40 سال ساختمانش طول کشیده و طبیعتاً مشکلات مخصوص خودش رو داره، یه تکنولوژی التقاطی. الان اینا مشکلاتی هم که کارو سخت‌تر میکنه. آنچه که تا الان خیلی واضح نبود این که ظاهرا نیروگاه بوشهر نه تنها سودی نمیاره، بلکه حتی مخارج خودش رو تأمین نمیکنه. این یک پدیده جدیدیه که آشکار شده و این خیلی به نظر من حائز اهمیته. خب طبیعتا نیروگاه های دیگر در جهان برای مثلا فرض کنید هر کیلووات ساعتی 4-5 سنت خب با صرفه کار میکنه، منتا در مورد بوشهر حتی حالتی وجود نداره.
در اظهار نظری دیگر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز گفت که با رقم بودجه ارائه شده فعلی تکلیف نیروگاه بوشهر برای سال آینده مشخص نیست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره نگاه کمیسیون تلفیق و نمایندگان به این مسئله اظهار کرد. در یکی از جلسه های کمیسیون تلفیق تصویب شد که 20% از برق نیروگاه به قیمت بین المللی آن به وزارت نیرو فروخته شود و 80% هم به قیمت سوبسیدی فعلی. اما در کمتر از 48 ساعت بعد نمایندگان رأیشان به این پیشنهاد را تغییر دادند و با آن مخالفت شد. این گونه اظهارات اصرار طولانی مدت مقام‌های جمهوری اسلامی بر فعالیت هسته‌ای را با پرسش روبرو می‌کند. منتقدان فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته همواره تأکید کرده‌اند وجود ذخایر نفت و به ویژه گاز و همچنین ناچیز بودن منابع کافی اورانیوم در ایران لزوم تداوم برنامه هسته‌ای را با تردید روبرو می‌کند. با این حال مطابق مصوبه 14 سال پیش مجلس، دولت ایران موظف است 13 رآکتور با قدرت مشابه نیروگاه بوشهر راه اندازی کند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، بیش از 2 سال پیش در همین زمینه گفت:
خبری که از 2 سال گرفتیم، انشالله بحث تأمین مالی نیروگاه‌های جدید با توجه به دستور مصاحب ریاست محترم جمهوری حل شده و انشالله با امید خدا ما به صورت جدی بحث موضوع نیروگاه هسته جدید رو شروع میکنیم.
نیروگاه بوشهر بعد از سالها تأخیر نهایتاً در سال 1390 راه اندازی شد، اما فعالیت آن چندین بار تا کنون متوقف شده است. بر اساس آمارهای وزارت نیرو، این نیروگاه سال گذشته با ظرفیت کامل فعالیت کرده و بیش از 8 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده که سهمی بیش از 2.5% در کل تولید برق ایران داشته است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
پیامم برای مردمیه که ویدیو میفرستن یا گلگی میکنن در تظاهرات و اعتصابات و اعتراضاتشون، حرف از دولت و روحانی و دوروبریاش میزنن، گلگی میکنن از دولت که این بلا رو سرمون آورده. من تعجب میکنم، میترسین از اینکه بگیم آقای خامنه ای و بیت رهبری این کارو کرده، یا اینکه واقعا فکر کنیم کار روحانی و دوروبریاش هست؟ دولت یه آبدارچه که بیشتر نیست، همه اینو میدونیم. موضوع رهبریه و نظام یا رژیم اسلامیه که این بلا رو سر ما آورده. چه کسی چی نمیگه، فقط روحانی میکنی.
آقای خامنه ای، شما که گفتین امنیت ایجاد کردیم برای شما ورزشکارا و کسایی که میخوان کار کنن توی مملکت که راحت بتونن کارشون کنن، حالا نمک نخورن، نمک دونو بشکنن. آقای خامنه ای، کدوم امنیت صحبت میکنید؟ این از اول انقلاب، اون انقلاب فاجعه آمیزتون که 8 سال جنگ رو برای مردم آورد، تا بیاین به انتخاباتی که دست بردین توش رو از نظر روحی و روانی مردم رو بیمار کردین، فرستادین تو خیابونا و بعد شروع کردین به کشتنشون، تا دیما که دیمای 96 مردم از گرسنگی اومدن و سربازاتون باز اونا رو کشتن. آقا جان، اگر امنیتی هم هست برای تاج و تخت شماست، نه برای مردم.
همین چند روز پیش نمایندگان مجلس ایران مجوز اخذ وام 5 میلیارد دلاری از روسیه برای 1 سال دیگر تمدید کردند. و از اون طرف هم آقای ستار محمودی وزیر نیرو کلنگ ساخت 1 نیروگاه در لازقیه سوریه را به زمین زدند و گفتند هزینه 400 میلیون یوروی این نیروگاه هدیه است به مردم سوریه. بنابراین ما میریم با یه بدبختی از روسیه پول قرض میکنیم، کشورمون رو میذاریم زیر قرض و بعد میریم یک هدیه 411 میلیون یورویی میدیم به مردم سوریه. و هنوز مردم زلزله زده کرمانشاه هنوز توی اون چادرها، تو اون سرمای به اون شدیدی زندگی میکنن.
خواستم از رادیو فردا خواهش کنم که این پیغام منو به کشتیبان نظام برسونه، که آقای رهبری کشتیبان فرزانه نظام، خواستیم ببینیم اگر توی آشپزخونه کشتیتون یه مقدار گوشت هست بیایم یه 2 کیلو قرض کنیم، امشب مهمون داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه با تایید حملات اسرائیل به مواضع ایران در سوریه از برنامه تازه تهران با همپیمانانش در سوریه برای جلوگیری از حملات هوایی اسرائیل خبر داد. به گفته آقای شمخانی ایران در سوریه به 90% اهدافش دست یافته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی دیدگاه حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان رو پرسیده که میشنوید.
تو عرصه میدانی و نظامی شاید یه مقداری به واقعیت نزدیک باشه، هرچند که خب ما میدونیم همچنان استان و نهایت مهم ادلب در دست نیروهای مخالفه، از اون بعد در شمال سوریه و در مرز ترکیه کردها مسلطن. در این حال با اینکه آمریکایی‌ها هم به رغم اعلام اولیه باز خروج کاملی نمی کنند از سوریه و همچنان با یه تعداد نیرو در اونجا باقی میمونن، اینجوری نیست که واقعا دولت دمشق بر همه بخش‌های کشور به لحاظ نظامی و سیاسی مسلط شده باشه. به همه این دلایل به لحاظ اقتصادی و سیاسی اینی که واقعا رژیم سوریه در وضعیت بسیار تسبیح شده باشه، این با علامت سوال بزرگی روبروست.
آقای حسینی فرد، علی شمخانی مطرح کرده که به زودی با تمهیدات و آماده سازی هایی که قرار هست ایران با همپیمانان خودش در سوریه انجام بده باعث خواهد شد که جلوی حملات هوایی اسرائیل به مواضع ایران و گروه های حامی این کشور در سوریه گرفته بشه. چقدر این مسئله امکان پذیر هست؟
یکی از عواملی که تثبیت حکومت اسد رو و حتی رسولا تسلطش بر بخش دیگه از کشور رو مانع میشه همین حضور ایران از نظر غربی ها، یعنی به نوعی این فشار رو دارن میذارن که رژیم سوریه و روسیه به نوعی ایران رو به این طرف سوق بدن که خارج بکنن نیروهاشو. اینه که خب حالا صحبت میکنه آقای شمخانی که ما تدابیری دیدیم که حمله اسرائیل متوقف بشه، واقعیتش اینه که معلوم نیست که این تدابیر شامل چیان، اونم در نظر بگیریم که خب بعد از حمله ای که مهر ماه شد به سوریه و یک هواپیمای روسیه سرنگون شد، تو چارچوب خشمی که مسکو پیدا کرد حاضر شد سامانه دفاع ضد موشکی 300 رو بده به سوریه و ما میدونیم که این سامانه آنچنان عمل نکرده. همین یک ماه پیش دوباره به مواضع ایران در اطراف دمشق حمله شد و این صدای آقای فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در اومد که خب این سامانه اصولا داره چیکار میکنه. و خب حتی اگر این سامانه هم راه بیفته، در نظر بگیریم که اسرائیلیا اول که ظرف یک دو سال گذشته از طریق همکاری با یونان و قبرس، متوجه اینکه قبرس هم این سیستم ها رو داره، سعی کردن راه فرار هواپیماهاشون از رادار 300 ها پیدا بکنن، تمرینایی در این زمینه کردن. در این حال یه سری حملاتشون رو اسرائیلی‌ها لزوما در فراز سوریه انجام نمیدن، از فراز خاک لبنان انجام میدن و 300 هم اینکه واقعا بتونه عمل بکنه، روس‌ها در این زمینه همکاری کامل بکنن، اینها همش با علامت سوال بزرگی روبروست. معلوم نیست واقعا آقای شمخانی به چه تدابیر و مسائل اشاره میکنه، اونم در نظر بگیریم که روس‌ها به عنوان فاکتور یا محور اصلی همه معادلات نظامی و سیاسی در سوریه رابطه تنگاتنگی با اسرائیل دارن و این نیست که همه تخم‌مرغ‌هاشون رو بخوان تو سبد ایران بذارن از همکاری همراهیشون با اسرائیل. از این جهتش یه مقداری حرفای آقای شمخانی رو باید با دید تردید نگاه کرد در این زمینه.
آقای حسینی فرد، میدونیم که الان ایران در حال برگزاری یک مانور نظامی در خلیج فارس و دریای عمان هست. علی شمخانی گفته که ایران روش‌های گوناگونی برای قطع جریان نفت در صورت لزوم در اختیار داره، به غیر از آنچه که گفته شده که بستن تنگه هرمز هست. چه راه‌های دیگری به نظر شما میتونه در اختیار ایران باشه برای جلوگیری از صدور نفت از تنگه هرمز؟
خب ما بنا به تجربه میدونیم که ایران توی اصطلاح امکاناتی که داره، یکی در دوران جنگ با 7 ساله با عراق بود که از طریق مینگذاری یا حملات قایق‌ها به اصطلاح کشتی‌های نفتی، حمله به سکوهای نفتی کویت و کشورهای مشابه، به نوعی در صدور نفت از طریق خلیج فارس اخلال می‌کرد ایران. در این حال ما اخیراً هم شاهد بودیم که از طریق حوثی‌ها در اطراف باب المندب، مسیری که به هر صورت نفت بخش بزرگی از نفت استانم صادر میشه، اونجا هم یک سری حملاتی انجام دادن که بعدی که از فرماندهان سپاه گفت که حوثی ها به توصیه ما این کارو کرده که به نوعی ضربه شست نشون بدید. یعنی یک سری از این حرکات رو میتونه انجام بده که با توجه به فشاری که دارن آمریکایی‌ها میارن، بسیجی که کردن و عزم اراده نظامی که احتمالاً دولت واشنگتن نشون خواهد داد، یه مقدار انجام این کارا بیش از اون با ریسک توأمه که ایران بخواد دست به همچین اقداماتی بزنه. علاوه بر صدور نفت از خلیج فارس، در برخی از خط لوله‌هایی هم که در اطراف خلیج فارس به جاهای دیگه میره، به اصطلاح انفجاراتی صورت بگیره، این هم میتونه یک راه باشه، ولی همونطور که گفته شد برای ایران کار پر از ریسکیه. شاید آخرین راه یه مقدار به خود ایران برگرده، همونطوری که ظرف دوره تحریم قبلی هم انجام میداد، عمدتاً با سیستم‌های ناوبری خاموش کشتی‌های خودش رو هدایت بکنه بدون اینکه بخواد در صدور نفت دیگران اخلالی ایجاد بکنه. بیش از پیش هر چقدر فروش نفتش کاهش پیدا بکنه، دست بزنه به قاچاق نفت، این زمینه هاست تا اینکه واقعا خود ایران امکاناتی داشته باشه برای مختل کردن کامل نفت. همونطور که گفته شد خود آمریکایی یا خود غربی ها بیش از اونها در این زمینه حساسن که مثلا بشه حتی اون اقدامات عملیات دوران جنگ ایران و عراق هم انجام بدن.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه اخذ مالیات از آستان قدس رضوی در چهارچوب بودجه سال 98 رأی دادند. نمایندگان مجلس در مصوبه آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح را به پرداخت مالیات موظف کردند. این مصوبه یک استثنا هم دارد و آن این که این بنیادها و مؤسسات مالی با اذن صریح ولی فقیه می توانند از پرداخت مالیات معاف شوند. همکارم محمد زرقامی دیدگاه آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی در ترکیه رو پرسیده که می شنوید.
این موضوع یعنی معافیت نهادهای انقلابی، حالا به ویژه الان آستان قدس بهش اشاره شده، چندین نهاد دیگه هم هستن که مدت هاست این موضوع مورد بحثه که باید معافیت‌های اونها برداشته بشه. این مصوبه که امروز مجلس داشته رو اگر کمی به عقب برگردیم، در سال 93 هم عیناً همین مصوبه رو مجلس داشت برای آستان قدس و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح که باید مالیاتشون رو پرداخت بکنن. اما در عمل خب با توجه به نفوذ سیاسی که این نهادهای انقلابی دارن این انجام نشد. حتی در سال 96 و در بحبوحه اون جدال‌های انتخاباتی ما حتی دیدیم که آقای رئیسی و آقای روحانی بر سر این موضوع در واقع بحث کردن. آقای روحانی متهم کرد که نهاد زیرمجموعه رئیسی یعنی آستان قدس هیچ مالیاتی رو پرداخت نمی‌کنه. نهایتاً در سال 1397 یعنی در بودجه امسال 30 میلیارد تومان برای آستان قدس رضوی و بنگاه‌های زیرمجموعه‌اش مالیات دیده شده، منتها گزارشی منتشر نشده که آیا این پرداخت شده این مالیات یا نه. و نکته جالب این هست که در بودجه پیشنهادی 98 برای آستان قدس رضوی دوباره این مالیات حذف شده، یعنی نشون میده که این کشمکشی که بین دولت و حالا دولت‌های مختلف و در واقع بخش‌های اصلی حاکمیت وجود داشته برای گرفتن مالیات، نهایتاً کفه ترازو در واقع سنگین‌تر شده به سمت نهادهای انقلابی مثل آستان قدس، مثل نهادهای بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه سپاه و امثال.
دلیل اینکه نه دولت نه مجلس شورای اسلامی حتی با تصویب این لوایح نمیتونن کنترلی داشته باشند روی مالیاتی که باید از این نهادها بگیرن چیه؟ آیا ابزارهای لازم رو ندارند یا قدرت قانونی در اختیارشون نیست تا بتونن این مالیات رو بگیرن؟ چون اونطوری که دولت هم اعلام کرده با توجه به مسئله تحریم ها نیاز داره که درآمد مالیاتیش رو افزایش بده و به هر حال بتونه مالیاتی رو از این نهادها هم بگیره.
در مورد بخش اول سوالتون که خب مشخصا معلوم هست این نهادها نهادهای فراقانونی هستند، معمولا تن به هیچ گونه قانونی و هیچ گونه در واقع مقرراتی نمیدن. ما همونطور که گفتم سال 93 این قانون مصوب شد، سال بعدش قانون مصوب شد که تمام نهادهای انقلابی باید صورت‌های مالیشون رو منتشر بکنن، به سازمان بورس ایران بدن و به دسترس عموم بذارن. فقط بنیاد مستضعفان این کار رو کرد که صورت‌های مالیش رو منتشر کرد برای 10 سال منتهی به سال 95، اما بقیه عملاً از این قانونی که تصویب شده بود تبعیت نکردند. با توجه به اینکه خب دولت‌ها در ایران همواره به بودجه نفت دسترسی داشتن، بحث مالیات که در دولت‌های مدرن در دنیا در واقع منبع اصلی درآمدی دولت‌هاست کمی به حاشیه مونده شده. ما اگه یه مقایسه بکنیم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 8% هست، در کشورهای منطقه یعنی در همین خاورمیانه این میانگین 20% هست، در کشورهای پیشرفته بسیار بالاتر از این انجام میشه. و حالا جالب این هست که مالیات خب ما میدونیم کارمند، کارگر و شرکت هایی که حالا بخش خصوصی قبل از اینکه هر گونه سودی شناسایی بکنن یا حقوقشون پرداخت بشه مالیاتشون کسر میشه. خود رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده در یه مصاحبه چند ماه پیش که 40% از اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند. خب این 40% با همین خبرها و با همین تحلیلها مشخص است که چه بخشهایی رو در بر میگیره. همین نهادهایی هستند که زیر مجموعهشون بنگاه‌های اقتصادی بسیار بزرگی رو پرورش دادن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی در ترکیه، درباره این موضوع که مجلس به لایحه اخذ مالیات از آستان قدس رضوی در بودجه 98 رأی داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما بحران در ونزوئلا همچنان ادامه دارد. خبرها حاکی از دستور اکید نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به ارتش برای بستن همه راه‌های ورود کمک‌های غذایی و دارویی برای مردم این کشور است. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم فر.
آنگونه که شاهدان عینی میگویند، نیروهای مسلح ونزوئلا روز جمعه 3 اسفند با تیراندازی در مرز مشترک این کشور با برزیل به سوی گروهی از مخالفان نیکولاس مادورو که تلاش داشتند کمک‌های انسان دوستانه را به خاک این کشور منتقل کنند، 2 را کشته و چندین نفر را مجروح کردند. این نخستین تلفات مربوط به تلاش مخالفان دولت ونزوئلا برای انتقال کمک‌های خارجی به درون این کشور بحران زده در مخالفت آشکار با دستور نیکولاس مادورو است. آقای مادورو مرزهای جنوبی ونزوئلا با برزیل را از روز جمعه مسدود و تهدید کرد که مرز با کولومبیا را هم خواهد بست. این در حالی است که خوان گوایدو رهبر مخالفان نیکولاس مادورو که روز جمعه به همراه کاروانی به مرز کولومبیا رفته تا کمک‌های ارسالی را از مرز به درون ونزوئلا منتقل کنند، اعلام کرد که به کمک برخی نیروهای ارتش توانسته از مرز مشترک عبور کند و یک شنبه مواد غذایی و دارو را به ونزوئلا وارد خواهد کرد. ویدیویی هم از آقای گوایدو منتشر شده که او را در حلقه هوادارانش و در حال حرکت از پلی که ونزوئلا را به کولومبیا وصل می کند نشان می دهد. در ادامه همین ویدیو آقای گوایدو در میان تشویق و حمایت هوادارانش سوار بر هلیکوپتری می شود که او را به مکان نامعلومی منتقل می کند. به گزارش رویترز همزمان کنسرت جمع‌آوری کمک مالی برای ونزوئلا که به ابتکار ریچارد برانسون میلیاردر بریتانیایی ترتیب داده شده با شرکت تعدادی از خوانندگان و گروه‌های موسیقی آمریکای لاتین در شهر کوکوتای کولومبیا در جوار مرز با ونزوئلا برگزار شد.
Today we'll be building bridges of hope for Venezuela. Hopefully
کوکوتا محل برگزاری این کنسرت همان شهری است که آمریکا و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین از هفته گذشته کمک‌های ارسالی خود را در آنجا انبار کرده و قرار است در 2 آینده به درون ونزوئلا منتقل شوند. نیکولاس مادورو در روزهای اخیر همچنین دستور منع سفر هوایی و دریایی میان ونزوئلا و جزیره کراساو را صادر کرده بود. این جزیره تحت کنترل هلند و نزدیک به ونزوئلا در دریای کارائیب واقع شده و بخشی از کمک‌های انسان دوستانه در آنجا ذخیره شده است. پیش از این در تاریخ 25 بهمن ماه سازمان کشورهای آمریکایی OAS در حمایت از مردم ونزوئلا نشستی در واشنگتن برگزار کرد که نماینده خوان گوایدو رقیب رئیس جمهوری ونزوئلا نیز در آن شرکت داشت. این کشورها در آن نشست متحد شدند که کمک‌های غذایی و دارویی به مبلغ 100 میلیون دلار برای مردم ونزوئلا ارسال کنند. برخی از صاحب نظران سیاسی می‌گویند مسئله اصلی رویارویی شدید و حتی خونین دولت با مخالفانش بر سر ورود کمک‌های بشردوستانه به کشور در حقیقت به سنجشی از میزان وفاداری نیروهای مسلح به نیکولاس مادورو تبدیل شده است. آقای مادورو به رغم تورم بالای 2 میلیون درصدی در این کشور، قحطی مواد غذایی و دارویی و گریختن بیش از 3 میلیون تن از مردم ونزوئلا به کشورهای همسایه بر اثر فقر فزاینده، وجود بحران در کشور تحت حاکمیتش را انکار کرده و کمک‌های ارسالی که به درخواست خوان گوایدو رهبر مخالفان صورت گرفته را صرفاً سیاست آمریکا برای برکناری او از قدرت توصیف می‌کند.
گزارش مهرداد قاسم فر رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله این گزارش که مایک پامپو وزیر خارجه ایالات متحده گفته واشنگتن تلاش میکنه رهبران جمهوری اسلامی و سازمان‌های ناقض حقوق بشر در ایران رو به گونه‌ای تحریم کنه که به مردم عادی صدمه‌ای نرسه. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.